شنبه 20 آذر 1400 استاد قیومی کلاس انسانشناسی نیم سال اول سطح 3 گروه 1.
صلی الله علی اشرف الانبیاء و المرسلین محمد و آله الطاهرین. یکی از مباحثی که را در امتداد انسانشناسی داریم بحث مربوط به سرنوشت انسان در جهان پس از مرگ که تحت عنوان معاد مطرح میشه. انسان بنابر نظر قرآن مراتبی در این جهان داره، یعنی چند مرتبه تحققی داره که 4 دوره کلی ما داریم، نه که این 4 دوره فقط 4 دوره باشه، امکان داره در دل این 4 دوره در هر یک از این 4 دوره شاید ادوار مختلفی داشته باشه. ببینید آیه 28 سوره بقره، کیف تکفرون بالله، چگونه کفر میورزید به خدا در حالی که و کنتم امواتن فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون. به نوعی در واقع تا 5 مرحله کلی رو این آیه میشماره. مرحله اول مرحله قبل از این دنیاست که از اون تعبیر میکنه به کنتم امواتن، نمیگه که لم تکونو شیئن، اصلا چیزی نبودید، بلکه میگه که شما اموات بودید. دقت میکنید این به لحاظ منطقی این قضیه سالبه نیست، این قضیه محصله است، موجبه است. تو میگیم که کنتم امواتن، شما در حالت موت بودید، حتی معدوله هم نیست. قضیه معدوله اینه که خود قضیه موجبه است اما محمولش عدمیه. اینجا اینطوری نیست، اینجا میگه کنتم امواتن، شما در حالت موت بودید. در قرآن مجید موت مثل حیات مخلوقه. این یه نکته بسیار مهمیه که باید بهش توجه کنیم. خداوند موت و حیات رو آفرید، پس هر دو مخلوقند که تحت آفرینش قرار میگیره. خلق الموت و الحیات لیبلوکم، در سوره ملک آیه 2 بسم الله الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت و الحیات. پس در اینجا ما دو تا مخلوق داریم، مخلوقی به نام موت، مخلوقی به نام حیات. خب این دوتا به ظاهر قابل جمع با هم نیستن، یعنی وقتی که موت بیاد حیات میره، چون دو وصفن که بر یک شی تاری میشند، مثل ضدین. ضدین چیه؟ دو وصف وجودی که بر یک شی میان و یتعاقبان علی موضوع واحد ولا یجتمعان. مثلا سفیدی و سیاهی اگر بر یک شی بیان جمع نمیشن، شی یا سفیده یا سیاهه. و کذالک موت و حیات، موت و حیات هم دو تا وصف وجودی هستن. چرا وجودی هم؟ چون هر دوش مخلوق هست. بنابراین آیه که خلق الموت و حیات، خلقت بر امر وجودی تعلق میگیره. خب حالا وقتی اینها هر دوشون امر وجودی شدند، چون مخلوقند مورد خلق قرار میگیرند و قابل جمع هم نیستند، انسان یا در حالت حیات خواهد بود یا در حالت ممات، اینا قابل جمع نیستند. اینو داشته باشین، ما با این کار داریم. بلندتر بگو.
ملک
اینجا میفرمایید ملک عدم درسته؟ نه، عدم نیست. ملک اینجا ببینید مخلوق، مخلوق که عدم نمیشه. ما دو تا شاهد قرآنی داریم که در نگاه قرآن موت عدم نیست. یکی اینکه مخلوقه، دوم اینکه چی هستش؟ حالت نفسه. کنتم حالت شماست، حالت که آدمی نیست. شما مثلا بدن، حالت بدن شما چیه؟ گاهی نشسته اید، گاهی ایستاده اید، گاهی مستلقید، گاهی مستجید، دراز کشیده اید. خب این حالات بدنه، این حالات وجودی بدنه.
منظور از موت بدنه یا موت روح.
حالا این سوالی که کردید، پس بذارید من روش بیشتر میدونم متخصص بشم. شما سوال کردید موت بدن یا موت روح. در قرآن آیه داریم که این موت رو اضافه به نفس میکنه، در 42 زمر آیه اینه: انما چی بخش الله یتوفى الانفس حين موتها، یعنی حين موت الانفس، والتي لم تمت في منامها فيمسك الذي التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى. در این آیه بیان میکنه که هنگام موت نفس خدا توفی میکنه. پس نفس حالته. پس ما تا اینجا فهمیدیم که اول اینکه موت وجودیه مثل حیات چون مخلوقه، دوم اینکه به ما تعلق میگیره. میگه کنتم امواتن در این آیه که خوندیم در بقره. اینجا میاد میگه که این مال نفسه، این توم مال نفسه. کنتم انباتن، این توم نفسه. بذار میگه الله یتوفى الانفس حين موتها. حالا بذارید من این آیه رو برمیگردم، اون به صلاح آیه سوره بقره آیه 28 رو برمیگردیم مجدد. اینجا خواهیم اومد کیف تکفرون بالله و کنتم انباتن. پس اولین مرحله ما حالت موت، حالت موت یه حالت وجودی برای نفسه. دومین حالت فاحیاکم، خدا به شما حیات داد. ما موت بودیم، خدا به ما حیات داد در این عالم که ظاهرا همین بدنی است که انسان داره، اسم این گذاشت حیات. ثم یمیتکم، دوباره شما رو بعدن میمیراند. ثم یعنی حیات داد، ما الان حیات داریم چون مخاطب قرآن کسانی بودن که در این زمین بودن، هنوز نمرده بودن. به اینا میگه شما اولی دوره موت داشتید، بعد خدا به شما حیات داد، سپس شما رو چیکار میکنه؟ دوباره به شما موت میدهد. یومیتکم یعنی موت اعطا میکنه، یومیتکم میمیراند. خب ظاهرا همون حالتی که ما قبل از این دنیا داشتیم بعد از این دنیا هم داریم، یعنی ما در برزخ که بعد از این دنیا هست چی هستش؟ دوباره به حالت موت میریم، همون حالی که قبلا داشتیم. خیلی نکته کلیدی هستا. پس الله یتوفى الانفس حین موتها، خدا نفس میگیره هنگام مرگ، درسته؟ مثل همون حالتی که قبل از این دنیا بودید. در اونجا ما توفی داشتیم، گویا در اونجا که حالت موت داشتیم نفس ما موت داشت. خب نفس ما موت داشت یعنی چی؟ یعنی همراه بدن نبود، همراه بدن نبود، بدون بدن بود. فاحیاکم ثم یمیتکم، پس شما رو خدا میمونه، یعنی بدن از شما میگیره، فقط نفسید. توفی میگه چیه؟ یعنی اخذ به تمامه، خدا تمام حقیقت شما رو میگیره و شما در حالت موت قرار خواهید داشت. ثم یحییکم، سپس مجددن به شما حیات میده، یعنی همون حالتی که در این دنیا دارید. دقیقا الان ما در این دنیا گفت فاحیاکم، حیات دارید. سپس بعد از برزخ در قیامت مجدد به ما چی میده آقا؟ حیات میده. خیلی عجیبه. پس ما دو دور حیات، دو دور موت تجربه کرد، تجربه یکی کرد میخواییم کرد. یه دور موت قبلا تجربه کردیم، الان حیاتیم، بعدن موت، بعدن حیات. اون حیات، حیات قیامت و پس از قیامته، چون در خود اونم مراتبی هست. در بعد از برزخ ما وارد قیامت میشیم. قیامت یه روزه، یه روزه، اینقدر مهم که قرآن کلی در باب قیامت سخن گفته. این خیلی مهمه ها. ما باید صحبت در باب قیامت خیلی جدی بگیریم، خیلی جدی بگیریم. قرآن یه روز رو کلی در باب صحبت کرده، اسماء مختلف. مرحوم فیض کاشانی در کتاب علم الیقین، من یه چیزی مورد 190 خوردی اسم برای این یه روز در متون قرآنی و رواییشون جمع کرده بود. خیلی خوبه که ما این اسما رو یه مروری بکنیم، اسمای مهمی که قرآن میگه. خب پس ما یه روزش قیامت، بعد بهشت و جهنم آخرته، یعنی آخرت بعد از قیامته. حالا بنابراین یه اصطلاح شاید مثلا یه نفر بگه آقا قیامت آخرت شروع شده، ولی به هر حال منظور از آخرت اینجا چی هستش؟ آقا بهشت و جهنمه. بعد اینجا آیه ای داره میگه ثم الیه ترجعون، باز دوباره یه رجوع دیگه است. بابا قرآن چی میگه؟ میگه شما مرگتون مرجعه، رجوعه، انا لله و انا الیه راجعون. معلومه که رجوع الالله یه مرتبه ای نیست، مراتبی داره که یه مرتبهش مرگه. با مرگ ما رجوع الالله پیدا میکنیم، ملاقات خدا هم میریم. یا ایها الانسان انک کادخ الی ربک کدخا فملاقی. و آیاتی که در طور رجوع هست که خداوند میگه که شما به نحو فرادا میگه که فرادا رو ما بحث خواهیم کرد. بله جمعه جیتمونی فراد. خب ولی بعد میگه که شما مرگ کردید، بعد از مرگ، یعنی مرگ با مرگ وارد برزخ شدیم، دوباره یه مرگ دیگه ای در سوره اسرافیل هست، دوباره حیاتی هست، دوباره بعد میگه ثم الیه ترجعون. این معلومه که رجوع مراتب داره که ثم گفت، ثم یعنی بعد از قیامت، تازه ثم بعد از قیامت و بعد از بهش، ثم الیه ترجعون. خب حالا صحبت روی اینه که ما قبل از این دنیا در حالت چی بودیم؟ آقا در حالت موت بودیم، وارد این دنیا شدیم، حیات گرفتیم. لذا این تعابیر که خیلی رایجه، آقا میگن چی؟ میگن حیات برزخی. حیات برزخی یک چی هستش آقا؟ کسوریشبنه. اگر حیات دوره مماته، بخشید برزخ دوره مماته، دیگه حیات نمیشه که، دیگه حیات نمیشه. دوره ممات دیگه حیات راه نداره. اما در مورد یک گروهی که شهدای فی سبیل الله است که قرآن ازش تعبیر قتیل میکنه، ای مقتول فلا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتن بل احیاء عند ربهم یرزقون. تعبیر قرآن اینه که اینا رو ما اموات نپندار، نمیگه اموات نیستند، میگه لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله. حالا البته این یک کمی مشکله که ما بتونیم بفهمیم که اینا چه حقیقتی دارن. لذا شاید یه نفر بگه این بل امواتن بل احیاءون، این در واقع چی هستش؟ بل احیاءون عند ربهم یرزقون. حیات احیاءون عند ربهم یرزقون. این حیات شاید یه نفر بگه اینجا تعبیر حقیقیه، ولی امکان داره یه نفر بگه نه، این بل در واقع عطف امواتن، یعنی تحسبهم ام احیا گند عرب پیمردگون. حالا به هر حال یه استثناء است دیگه تو قرآن اینجا مطرح میکنه که حالا این استثناء ما چطور بفهمیم، علا یه تقدیر قابل جمع با موت علال قاعده نیست. بله
اثبات اثبات شيء مثل ما عدم
يعني شيء
يعني شهادة مثلا حیان بقیه که مورد باشن
آه مثلا شما میگه که شهدا حیان بقیه میتن ها
نه شاید هم حی باشه
شاید هم مثلا اینجا یه مرتبی هم باشه مثلا اول اینکه تعبیر لا تحسبن نه است بحث پنداشت اینجوری نپندارید یعنی اینجوری حساب کنید یعنی گویا بعضی میگن که مثلا پیامشون زنده است بعد این یه یا اصلا بگیم که در واقع خود این شهدا بدنشون مرده است اما مراتب از روحشون دیگه نمیتونیم بگیم مرده است تو نبود گفتیم که نفس مرده است الله یتوفی الانفسین موتها اینا موت نفس پیدا نمیکنن ولی نه به این معنا که موت بدن ندارند یعنی بدنشون هست بلکه به این معنا است که اون حالتی که مثلا میشه گفت اون حالتی که دیگران در حالت حیات یعنی با بدن داشتند اون حالت اینها دارند ببینید انسان در حالتی که بدن داشته باشه نفسش یه سری توانایی های خاصی پیدا میکنه که تو این عالم میتونه تأثیر بذاره اونا این اثر رو دارند ولو بدن ندارند بدون بدن اون اثر رو دارند اثری که انسانهای دیگه دارند گویا زندند و تأثیر میذارند یعنی بیشتر از پیام این موضوع بیشتر از زنده بودن پیام اونهاست بله منشأ قتله لذا میگه لا تحسبن الذين قتلوا اینجا تعبیر میگن که تعلیق الحکم بالبسط مشعلون دل یعنی ایل قتلهم چون در راه خدا کشته شدند اینها یه نوع حیات دارند خب سوال ما در دوره ممات دوره موت چه قبل از این دنیا و چه بعد از این دنیا خب طبیعتا ما نفس داریم نفس چیکار میکنه؟ نفس یک منشأی هست برای علم و اراده دو تا نکته نفس یه حقیقتیه نفس خودش علم و اراده نیست اما کار کردش و توانایی هاش عبارت است از علم و اراده پس ما در حالت موت نفس داریم که نفس این دوتا رو حداقل داره به نظر میرسه اینجوریه پس ما قبل از این دنیا علم و اراده داشتیم ها؟ ولذا قرآن میگه که شما در دنیای قبل از این دنیا ما شما رو چکار کردیم آقا؟ ما شما رو آوردیم بیرون من بتونه من ظهور از ظهور با پدرانتون بعد باهاتون صحبت کردیم اشهدهم علی انفسهم بعد به خداوند به شما گفت الستو رب بکن همه جواب دادن قالو بلا شهدنا خیلی جدی خیلی جدی خب حالا سوال این بذار من این آیهشو پیدا کنم و از اخذ الله میثاق الذین اوتوا الکتاب نه این نیستش ببخشید اعراف صدقت تو و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الست ربکم قالوا بلا شهدنا ان تقولوا یوم القیامه و این معلومه که هم علم است و هم اراده است یعنی یه نوع اختیاری هست که بعد میتونه مستند واقع بشه خب پس ما در اون عالم یک اراده و اختیار داریم حالا این بحث خواهیم کرد که آیا اون یک عالمه یا یک دست عالمه به عبارت دیگر یک تک عالمه یه جهانیست که ما یه مرتبه است که ما دیدیم یا خود اون مرتبه جهان قبل چند مرتبه است نگفتیم که مثلا بعد از این دنیا چند مرتبه داریم یکی روز قیامت یکی آخرت یکی ثم الی ترجعون که خود بهشت هم معلوم نیست یه مرحله باشه یعنی خود بهشت تو در توه خیلی عوالم داره عالم های قبل ما هم یه عالم بود یا چند عالم ما نمیدونیم. روایات فی الجمله نشون میده که چند عالم بود. عالم ارواح که گاهی میگن با همون عالم اشباح یکی، عالم ازله، عالم ذر که ذر آیا یکی هست، دوتا هست یا سه تا هست، اختلافیه. اونه که اهل دقت در روایات هستن تا سه تا عالم ذر رو در روایات میگن هست. اطلاعات ما خیلی ناقصه، شاید عوالم دیگه هم باشه که ما خبر نداریم. علی یه تقدیر ما علم یادمون نمیاد به اون عالم، یادمون نمیاد، درسته؟ ما اون عالم یادمون نمیاد. این یکی از مشکلی هستش که وقتی میگن شما در اون عالم بودید ما چگونه میتونیم بفهمیم؟ خب یه تحقیقش خود همین خبر صادق مصدق قرآنه، روایت ماست. این یک مسئله است. دوم، مگه شما همه چیز ما یاد میاد؟ رحم مادر همه ما تجربه کردیم یا نکردیم؟ رحم مادر تجربه کردیم، با اینکه هیچ کی یادمون نمیاد از رحم مادر. یعنی یقینا از اون قطعیاتی است که همه میتونیم قسم بخوریم، همه قبول دارن، مسلمان و کافر قبول دارن که در رحم مادر بودن، اما هیچ کی یادشون نمیاد. پس میتونن نفی کنن؟ نمیتونن نفی کنن. چرا؟ با اینکه هیچ تجربه نمیگه شما در اون موقع بودید. از دیگران میشنوین علم علم ظنیه، اما یقینا میدونید. من چی میخوام بگم؟ میخوام بگم که ما یقینا یه دوره رو درک کردیم، به اخبار دیگران یا با علائمی که ما خودمون به نحو عینی کشف میکنیم یقین پیدا میکنیم عالمی هست، عالمی بود که ما درش بودیم رحم مادر. به همین شکل قرآن میاد میگه شما عالمی قبل از رحم مادر هم داشتید، قبل از این دنیا. کسی اومد پیش امام صادق علیه السلام گفت آقا من یادم نمیاد اون عالم. حضرت فرمود نسیت الموقف، بله اون جایگاه رو فراموش کردی. و بقیت المعرفه، اما این معرفت در تو موند که تو اونجا گفتی قالو بلا، به خدا معرفت پیدا کردی. معرفت به خدا چیز ساده ای نیست، این مال عالم ملکوته، این مال عالم ماوراء طبیعته. چرا وقتی که به افراد در مورد خدا میگن خاضع میشه در مورد خدا؟ این که کسی در مورد خدا با هر کی صحبت کنه او خاضع میشه، اگر نپذیره به خاطر یه سری امور ثانوی است. این به خاطر اینکه همراه میابه این جواب را با ساختار وجودی خودش، به قول معروف فطرت، فطرت الله التي فطر الناس علیها. خب پس ما در اون عالم بودیم که اون عالم شاید چند عالم. سوال مهم، آیا ما غیر از نفس در اون عالم چیزی داشتیم یا نداشتیم؟ آیا ما فقط نفس داشتیم؟ نفس چیه؟ در اینجا اختلافی. فلاسفه میگن این نفس مجرده، بعضی میگن نه آقا این ماده لطیفه، ما اصلا کاری نداریم. ادله تجرد به نظر میرسه قویه، خصوصا دلیل چی آقا؟ دلیل تجرد علم، علم مجرده. این نکته بسیار نکته قوی و محکمیه. علم ببینید میان ادله تجرد نفس این دلیل شاید از همه قوی‌تر باشه. من علمم در نهایه همین آورده، گفته که علم مجرد مادی نیست، شواهد خیلی فراوانی داره، خیلی فراوان داره که زمان و مکان و ویژگی های ماده در او راه نداره. حالا این علم وصف نفس است، ظرف این علم نفسه، نمیشه ظرف چی باشه؟ غیر مجرد باشه. این باید مجرد باشه تا سنخیت بینشون باشه. خب حالا ما فعلا خیلی به این نمیپردازیم. این هست که اول اینکه نفس امر ناپیداست، ام از اینکه ما قائل مجرد شدیم یا قائل به ماده لطیف شدیم. الان مثلا شما نگاه کنید، شما این شیشه، گاهی شیشه اینقدر تمیزه، موج نداره، ها شما وقتی نگاه میکنید اصلا شیشه رو نمیبینید، گوی شیشه نیست. حالا ما مادیاتی داریم، جسمانیاتی داریم که مراتب از شیشه چی آقا لطیف داره؟ کدوم؟ هوا. الان اینجا شیشه رو من تا یه مقداری میبینم کثیف بشه، اما هوا رو که نمیبینم، ولی هوا هست. میتونم هوا رو هم ببینم، ولی خیلی سخت داره، خیلی دستگاه ها میخواد و شرایط آزمایشگاهی میخواد. ولی از هوا لطیفتر هم ما داریم که اون نفس انسانه، که این نفس قابل رؤیت نیست با چشم، که البته فلاسفه میگن هیچ وقت قابل رؤیت نیست چون مجرده. حالا غیر اینها میگن که این ماده لطیفه. خب حالا هچ سوال، ما غیر از این نفس آیا یه ماده دیگه هم داریم یا نه؟ ماده کثیف در این دنیا، بدن ماده کثیفه. کثیف یعنی متراکم، این اجزاش کنار هم پخش نیست، اگر پخش بشن رقیق میشن، درسته؟ پس در مقابل کثیف چی آقا؟ رقیقه. مثلا در فقه هم میگن گاهی مغز ریش چی میشه آقا؟ متکاثف میشه، بعضی ریششون پره. بله؟
شستنش واجب نیست
دیگه، شستن درونش واجب نیستش، به خلاف اونایی که ریششون چی هستش آقا؟ کمه، رقیقه. خب حالا آیا ما کنار این نفس چیز دیگه داریم که از سنخ بدن باشه ولی بدن نیست، ولی بدن نیست یعنی ماده باشه؟ از مجموعه متون اسلامی در میاد بله داریم ما، و اون چیه؟ و اون همونی هست که در این آیه میگه چی آقا؟ ذریت هم ذره، ذریه ذره است دیگه، یک ذره، یک ذره. خیلی این نکته میخوام بگم نکته کلیدی و خطرناک، خطرناک یعنی خطیر، ارزشمندیه. ذریه یک ذرات هست که لذا عالم ها گفتن عالم ذرات. حالا شما این ذره رو امکان داره با چشم عادی هم نتونی ببینی از برریزه. الان علم اومده روشن کرده که خصوصا در مسائل ریز چقدر شگفتی هاست آقا، در بحثای ماکرو و بحثای بزرگ اینقدر شگفتی سازه که از آدم دیوانه میشه. یعنی زمین تو منظومه شمسی هیچه، کل منظومه شمسی توی کهکشان راه شیعی دیگه اصلا هیچه، در هیچه، در هیچه. میلیون ها منظومه شمسی و خورشید ما هست، میلیارد ها، فقط در یک کهکشان راه شیری و مثل کهکشان راه شیری بیش از 200 میلیون، نه 200 میلیارد، 200 میلیون کهکشانه. اصلا آدم تا آخر اون بشینه نمیتونه این 200 میلیارد بشماره، اصلا عدد بشماره. این چیه؟ اون گستردگی که عالم داره، فقط همین عالم ماده، همین عالم ماده فقط. خیلی عالم گسترده است همین عالم ماده فقط. خب ما چی داشتیم میگفتیم؟ بله، که انسان در اون دنیا علاوه بر نفس چی داره؟ یک شیء ذره‌ای داره، این مایکروه. میکرو من گمان میکنم که شگفتی ها و عجائب در علم میکروشناسی بسیار گسترده از ماکروه. یعنی شما 1 میلیون سلول رو قرار بدی سر سوزن نمیشه. خب اون وقت هر سلول 46 کروموزوم داره، هر کروموزوم مجموعه ای نمیدونم از اسید آمینو و پروتئین و چیزای دیگه داره، دی ان ای اینا داره، که هر کدوم اینا چندین و چند میلیون اتم داره. چیز عجیبیه، چیز عجیبی. حالا شما فرض کن اون ذره‌ای که در قرآن میگه یک سلول باشه که 46 کروموزوم داره. الان در علم ذره‌شناسی مشخص شد که تمام نقشه انسان در هر ذره هست، در هر سلول هست. علم هنوز پیشرفت نکرد که اینا رو بکاره، اما این ذره مثلا میتونه ذره قلب، این سلول قلب رو در قلب بکاره و یه قلب جدید برویه. خیلی جالبه، همون اتفاقی که در قیامت خواهد افتاد، همون اتفاقی که در رحم مادر افتاد. خب پس ما علم ذره شناسی به ما کمک کرد. در چی کمک کرد؟ در این که دیگه این نکاتی که در روایات و آیات هست استبعاد نکنیم. محال که نبود، علمای ما میگفتن ولی مستبعد بود. همه میگفتن مگه میشه، مگه داریم. همین سعد المطلعین بزرگ، ایشون در قسمت نفس و معاد اشکال میکنه، میگه که اگر بدن بخواد برگرده زمین کرش کم میاد. نمیدونه بابا، شما اگر ذره انسان باقی بمونه و تمام اطلاعات توش بره، میلیاردها 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 ذره به اندازه این ساختمون نمیشه. کمیت چیه؟ خب ما از مجموعه آیات روایات که میگه خلقکم من تراب و روایات، این ترابو چی میگه آقا؟ همون طینت میگه. خیلی آیات مهمه. این تراب و همون طینت میگه، یک طین، یک ذره از خاکی که آب بهش رسیده. خداوند میگه همه شما رو من از تراب آفریدم، نه فقط پدر شما رو، همه تون دونه 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 دونه. ولذا در هر خلقت یک معجزه داره اتفاق میفته. ما در عالم قبل از این عالم، عهد الست که گفتیم، خونیم آیه شو در سوره اعراف، ما در اونجا ذرات ما از ظهور پدران ما اومد، یا از ظهور حضرت آدم، از زهر حضرت آدم اومد. خب حالا روایات اینجا توضیحات میده که حالا کاری با این نداریم فعلا، که توضیح میده که این آیه مراد زهر فقط حضرت آدمه، که از زهر حضرت آدم تمام ذرات تو این جهان اومد. یعنی ما همه در ذره حضرت آدم، در زهرش بودیم به شکل ذره. حالا ذره ای که شاید از سلول هم خیلی کوچکتر بودیم، یعنی کل این کرات جمع، همه بشر تا قیامت جمع کنید به اندازه مثلا یک کیلونش، چه میدون آدم؟ این همه قدرت خداست دیگه، این ذرات. به نظر میرسه که قرآن میخواد بگه که شما در کنار نفس به عنوان امر مجرد یا غیر مجرد، که یه پدیده‌ای هست که منشأ علم و اراده است، کنار این شما یه شیء مادی هم داشتید. اون شیء مادی در عالم ذر بود، کنتم امواتن. بعد اون شیء مادی منتقل شد به بدن پدر، شد اسپرم. اسپرم میدونید که در بلاز فیزیولوژی اسپرم با منی چی میشه؟ حفاظت میشه. منی کارش روانسازی و حفاظت اسپرمه، منتقل میشه به رحم مادر، در اونجا کشت میشه. شما دقیقا مثل این که یک بذر رو در دل زمین میکارید، در رحم مادر چی میشه؟ وصل میشه به رحم مادر. این بزرگ میشه، اینقدر بزرگ میشه، بزرگ میشه، از بند ناف چیکار میکنه؟ تغذیه میکنه، مثل ریشه ای که در زمین داره به جایی میرسه که دیگه میرسه، مثل یک میوه ای که ثمره ای که پخته میشه، حالا باید کند اونو که از رحم مادر میاد بیرون. پس این تراب که میگه اعضا کنا ترابن، آیات خیلی زیاده، خیلی زیاده. خدا چه رسول الله به اون طرف مقابل قال له صاحبه هوای هاورو اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفه، یا این یا ایها الناس انا کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه ثم من مضغه، یا ایعدکم انکم اذا اینه و من آیاته ای ان خلق لکم من ترابن ثم اذا انتم بشران تن و لا خلق لکم من ترابن ثم من نطفتن و جعلکم ازواجن ثم جعلکم ازواجن. آیات فیل فراوونه که نشون میده که انسان قبل از این در حالت تراب بود، خدا از تراب، یعنی خلق، خلق از یه حالت سابقه است. خلقکم من تراب، یعنی حالت سابقه ما تراب بود، اومد بعد ما رو خلق کرد و این حالت قرار داد، حالت بدنی قرار داد. در حالت موت پس ما یه تراب بودیم، یه که روایات از اون تعبیر میکنه به تینت، یک ذره تین بودیم، یک ذره بسیار 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 ریز که شاید با چشم مسلح هم شاید دیده نمیشه، و اینا همه در علم خدا حاضره. ما به شکل بسیار ریزی بودیم. پس ما قبل از این دنیا دو چیز داشتیم، یک در واقع ذره از تراب بودیم، گاهی میگه تراب، گاهی میگه ذره، گاهی هم در روایت هست چی آقا؟ تینت، درسته؟ ما در این حالت قبل از این دنیا بودیم و کنار این یک لطیفه‌ای داشتیم به نام نفس، یک لطیفه‌ای داشتیم به نام نفس. بعد اون تینت، اون ترابه، اون ذره اومد در صلب پدر وارد رحم مادر شد و اونجا کشت شد، رشد کرد، شدش این گل پسر کاکل سری، کنده شد از زمین، از اون رحم کنده شد، مثل چیزی که میوه که میکنیم، و در این دنیا بزرگ شد. دوباره خدا ما رو میمیرانه، ثم یمیتکم، یعنی این بدنمون از ما میگیره، نفس آزاد میشه، وقت اون ذره هست، اون ذره، یعنی تمام بدن از بین میره، اون ذره میمونه. ولذا شبهه آکل و مأکول به سادگی قابل فهمه، تو روایت ما هم هست که اون جزء ریزی که حقیقت ما رو نگه میداره اون میمونه، که اون اطلاعات زیادی داره. مثلا دی ان ای کشف کردن، من به شما بگم کشف تا امروزه، شما بر 200 سال بعد که ما نیستیم، اینقدر این کشف ها اضافه میشه اگر ظهور حضرت نشه، اگر ظهور حضرت بشه که هیچی. در روایت داره که اصل این بعد از اونه. خب اصلا ظهور حضرت اصلا بگیم که خیلی بعد از این هست، خود این علم خیلی رشد میکنه. الان میگن یه دی ان ای اینقدر معارف داره، تو اگر اینو بخوای بنویسید به اندازه 10 جلد کتاب قطور دارت المعارفی میشه، اینقدر فرمول توش هست دی ان ای. حالا علم بشر هنوز ناقصه، و ما اوتیتو من العلم الا قلیلا، حالا در علم خدا چقدر هست. انسان دونه دونه رفتارهایی که میکنه در این دنیا، یعنی چی؟ یعنی یک نیت صالحه میکنه، یک کار خیر میکنه و کارهای دیگر. این ملائکه میان تیک میزنن توی همون ذره ما، ذره ما، خیلی جالبه. ولذا بعضی خواستم میگن که این واژه کلمه هم همینه که به همه موجودات میگن کلمه، یعنی توش یه معرفتی هست. حالا اونو من خیلی اصرار نمی کنم. این از ما جدا میشه و به قدرت خدا در عالم حفظ میشه. در روایت داره که شیء مستدیر، بسیار ریز، بقیه چیزا از بین میره، اون اصلا جزء بدن ما نیست، تا میشه روز قیامت. در روز قیامت که سور دوم زده میشه، همه بلند میشن، ملائکه میان تینت ما رو، این تینت با تینت زمان قبل از این دنیا فرق میکنه. چرا؟ چون کلی بهش اطلاعات رسوندیم، کلی با اعمالمون، اعمال صالحه، اعمال طالحه، اونو باربر کردیم، پر کردیم. اینه میکارن در روی زمین، یعنی پدر ما اون تینت رو گرفت، کاش در رحم مادر. الان ملائکه در روز قیامت میان اینو در رحم زمین میکارن. رحم زمین هم یه توانایی زیاد داره. شما در رحم مادر چرا کاشته میشد؟ چون یه سری غذاها بهش میرسون. الان رحم زمین خیلی توانایی داره، چون تمام کوها همه چی شد آقا مثل پنبه زده شد، در قرآن دیگه صف صفا، کل دگرگونی هایی در طبیعت پیش اومد که حالا خود این دگرگونی ها نیاز به دقت داره. قاعن صف صفا، یسالونک عن الجبال قل ینسفها ربی نسفا، یعنی خداوند اینا رو پنبهشونو میزنه ریز ریز میکنه. وقت چی میشه؟ فیذرها قاعا صفصفا، اینها رو پهن میکنه، یک دست میکنه، هموار میکنه. در اینجا که حالا کلی پروتئین ها، کلی مواد عالی، کلی غذاها تو اینجا هست، میادش رحم انسان رو میکارند، ببخشید تینت انسان رو میکارند، انسان رشد میکنه مثل چی؟ مثل چی؟ مثل گیاه که روی زمین رشد میکنه. بعد به وقتش که شد از اینا میشه اجداس، از اجداس، از این قبرهای اینجوری چی میشه؟ به سمت خداوند حرکت میکنه. در قرآن اینه که نفخ فی الصور فاذا هم من الاجداس الى ربهم ینسلون خشعا ابصارهم یخرجون من الاجداس یوم یخرجون من الاجداس سراعا کانهم الى نصب یوفزون. چی فرمودید شما؟ بله بله، احسنت. حالا اینا من می‌خواستم بگم، خیلی خیلی عالی گفتید که این روایت پیغمبر هست و در خود قرآن هم هست. و کذالکن نشور چی میگه؟ میگه که ببین آیه 9 فاطر، الله این متعدد، این محتوا متعدده. الله الذي ارسل الرياح فتثير سحابا، خدا بادها رو میفرسته چیکار میکنند؟ ابرها رو اثاره میکنند، فعال میکنه، به جوش جنب جوش میندازه، ها برمی انگیزونه. فزخنا و الى بلد میت، اینو سوق میدیم به بلد میت، ابر رو میبریم به یک بلد خشک، میت خشک دیگه، یعنی هیچ چیزی روش نیست، زنده نیست، جماده. فاحیینا به الارض بعد موتها، ما زمین رو به وسیله این بهی احیا میکنیم بعد موتش. بعد میگه و کذالک النشور، نشور به همین شکله، یعنی وقتی نشوری میخواد مثال بزنه به حیات گیاهی مثال میزنه، نه حیات حیوانی. البته حیات حیوانی مثل گیاهی، ولی گیاهی روشن‌تره که در روی زمین، لذا اون روایت داره که در روی زمین کشت میکنند. بله؟
تشبیه معقول
به محسوسه؟ نه نه، اصلا واقعیست، تشبیه معقول به محسوسه، نه همینطوره. یعنی همچنان که شما میبینید که یک بذر در توی زمین هست، آب نداشته باشه رشد نمیکنه، وقتی ما سوق میدیم این ابرها رو به این بلد میت، آب که برسه این رشد میکنه، در روز قیامت ملائکه میان بذرهای انسانها رو که عبارت از همون ترابها، همون تینتها باشه، میکارند و به این شکل از دل زمین با بارانهایی که میباره چی میشه آقا؟ رشد میکنه. و انسان من الاجداس الی ربهم ینسلون، به شدت حرکت میکنه به سمت پروردگار. یوم یخرجون من الاجداس سراعا، یعنی با سرعت، که انهم الی نصبن یوفزون، به سوی پرچم های برافراشته اینا چیکار میکنن؟ میدون. خاشعتن ابصارهم ترهقهم ذله ذلک الیوم الذی کانوا یوعدون. پس این نکته به نظر میرسه نکته خیلی مهمی که در قرآن داره، میگه انسان حقیقتش از یک تینت و یک نفسه. همیشه ما این دوتا رو داریم، همیشه ما این دوتا رو داریم، یعنی یه عرضم بزرگ شما نفسه که منشأ علم علمو چی هستش؟ منشأ علم اراده است، و یک بدن. یه نکته رو من بگم اینجا، یکی بحث معنای حیات فلسفیه، یکی مراتب وجودی انسانه. در فلسفه ما اصطلاح حیات غیر از اصطلاح قرآنیه. اصطلاح حیات فلسفی حتی به دوره ممات هم صدق میکنه. ولذا این دوتا اصطلاح در هم آمیخته شده هست. در کلام وقتی میگیم حیات، قید از تعبیر فلسفه است. حالت موت هم انسان حیات داره. یعنی چی؟ یعنی وجود داره. یعنی چی؟ یعنی علم و اراده داره، که ما گفتیم نفس علم و اراده داره. در حالت موت هم، موت حالت نفسه، همچنان که بدن حالات زیادی داره، نشسته، ایستاده، دراز کشیده، نفس انسان هم حالت موت و حیات داره. نفس انسان هم حالت چی داره آقا؟ موت و حیات داره. دو تا حالت وجودی انسانه، حالت موت، حالت حیات. خب ولی اصطلاح حیات فلسفی به برزخ میشه گفت، ولو حیات قرآنی نمیشه گفت. این دوتا به نظر حقیر اینا چی شدن؟ در هم آمیخته شدن، اشتباه میشن. یه نکته. نکته دوم این که آیا انسان همین دوتا ترکیب از این دوتا بعدیه، این نفس و امر مادی، یا نه بیشتر داره؟ بعضی میخوان بگن که سه بعد داره انسان: نفس، ماده و روح. نفس انسان گاهی حالتهای مختلف میگیره. ما تو قرآن میخونیم نفس، یعنی خود، نفس یعنی خود من. گاهی حالتم حالت پلیده، اماره است، لوامه است، مطمئنه است. نفوس خیلی به حال در قرآن جالبه، این بحث نفوس که حالتهای مختلفی میگیره، همش حالتها حالتهای مثبتی نیست. خب اما کنار این نفوس یه تعبیر قرآن میگه، میگه ما روح دمیدیم. آیا روح همون نفسه یا نه؟ به نظر میرسه لااقل بعضی میخوان بگن که روح یه امر غیر از نفسه. شاید نفس در اعمال نفخ روح پدید بیاد، ولی روح یک چیز دیگه هست. روح یک چیز دیگه هست و اون امریست از جانب خدا. فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. به ملائکه در تو حضرت آدم میگه این روح. بعضی میخوام بگن که در همه انسان ها که دمیده شد این یک پدیده ای هست غیر از پدیده ای چی آقا؟
نفس.
ولذا یه یسالونک عن الروح، از تو سوال میکنن در رابطه با روح. قل الروح من امر ربی. ببینید 85 اسراء. ظاهرا ببینید ما در قرآن روح داریم که کنار ملائکه میاد، متعدده، که بحث هست که آیا این روح از ملائکه هست یا اعظم ملائکه هست. اعظم از ملائکه هست یا اعظم الملائکه هست، دوتا هست. خب بعضی هم میگن که این اعظم از ملائکه هست، یه موجودی هست برتر از ملائکه، درسته؟ ما چون داریم معظم ملائکه داریم، قرآن تعبیر میکنه در یه جای به عالین. وقتی به ابلیس میگه چرا سجده نکردی؟ استکبرت، آیا تو استکبار ورزیدی؟ امکنت من العالین، یعنی تو از اون موجودهای عالی بودی. این یک نکته. پس در واقع ما بالتر از ملائکه داریم. پس بعضی میگن که این روح بالتر از ملائکه است، بعضی میگن اعظم الملائکه است، بزرگترین ملائکه است. در این صورت چرا ذکر کرد که تنزل ملائکه و روح؟ خب روح ملائکه داشته که. میگین اسم خاص بعد از ذکر خاص بعد از عامه، به خاطر اهمیتی که داره. حالا این روحی که در این آیه هست ظاهرا غیر از اون باشه، ظاهرا اینجوریه. چرا؟ چون در واقع انسانه. قل اول میگه و اذا ان امنا علی الانسان اعرض و نعا بجانبه و اذا مسه الشر کان یئوسا قل کل یعمل علی شاکلته ربکم اعلم به من هو احدا سبیلا، در رابطه با انسانه. کلون یعمل علی شاکلته ربکم اعلم به من هو احدا سبیلا. و یسالونک عن الروح، به نظر میرسه این در رابطه با روح انسانه، چون بلافاصله در رابطه با بحث انسان شناسی بود این صحبت کرد. بازم بعد از اون آیه میگه لئن شئنا لنذهبن بالذی اوحینا. خب یسالونک عن الروح، از تو میپرسن در باب روح. قل روح من امر ربی و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، بگو روح از امر پروردگار منه. ظاهرا داره این جواب میده. بعضی خیال کردن که این در واقع چیه، خدا داره میگه فضولی موقوف، علم شما نمیرسه، و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، داره میگه فضولی موقوف، در حالی که امام علامه میگه که خدا که نمیخواد اینجا لغز معما بگه، که داره جواب میده، میگه از سنخش از امر پروردگاره و شما اطلاعاتتون کم از امر پروردگار. در جای دیگه توضیح داد که امر پروردگار چه ویژگی‌هایی داره. الا له الخلق والامر، عالم خلق داریم، عالم امر داریم، ها ظاهرا اینجوریه. و در رابطه با امر ما آیات متعددی داریم و امرنا و نه امرنا الا با. ما کان امرنا الا چی داره آیه چیه این می امر ما نیست مگر واحده کلم هن بالبصر، و ما امرنا الا واحده پنجاه قمر کلم هن بالبصر، یعنی خیلی طرف زمانه، طرف زمانه، بی زمانیه. لذا بعضی گفتن که انسان سه تا مرتبه داره، مرتبه بدن، نفس، روح، یا به فارسی تن، روان، جان. اون روح به خلاف نفس دیگه هیچ پلیدی درش راه نداره، اون روح مقدسه، چون از جانب خداست، از جانب امره. خب ظاهرا فهمون که فرصت تموم شد. و صلی الله علی محمد.